انسانهای الهی، حرکات، تکاپوها و انگیزه ها. سال 1350، شب هشتم محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و خاتم الرسل ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و علی ابن عمه و وصیه امیر المؤمنین و آله المعصومین المیامین. موضوعی که برای سخنرانی امشب در نظر گرفته شده است، مسئله انگیزه حرکت انسان الهی است. البته موضوع بسیار موضوع با اهمیتی است و شاید یک دو سه سخنرانی برای توضیح کامل در این باره کافی نباشد، ولی خب تا اون مقداری که وقت اجازه می دهد مسائلی را ما می توانیم مطرح کنیم. گفتیم انگیزه حرکت انسان الهی در زندگانی، تشخیص انگیزه و به دست آوردن عامل زندگانی کاریست بس دشوار، در عین حال کاریست بس سهل و آسان. چه در اصطلاح سابقا می گفتیم سهل الممتنع، یعنی با یک عینک خیلی آسان است تشخیص این انگیزه، با یک عینک بسیار دشوار و پیچیده و بغرنج است. از اون نظر که تشخیصش آسان است و در مراحل ابتدایی حتی افکار معمولی هم میفهمد، میگوید آقا شما این کار را برای چه میکنید؟ بگه برای خدا، انگیزه من خداست. انگیزه من برای خداست جمله است. این جمله را ممکن است انسان در 70 سالگی ادا کند، بعد از درک بسیار عالی در باری جهان و زندگی. انگیزه من خداست. یک دفعه هم این است که نه، غالبا معمولا میگویی آه شما این کار را برای چه میکنید؟ برای ثوابش، برای کیفر، ترس از کیفر، طمع پاداش. میگه نه آقا، مثلا من برای خدا این کار را میکنم. برای خدا در ذهن اینجور اشخاص انداختن سنگ به یک جای خیلی تاریکه که یک نقطه ای را در گوشه از مغزش برای خدا بایگانی کرده، یه خدایی که معلوم نیست اصلش کجاست، این مفهوم را از کجا به دست آورده، چه بوده است، چه شرایطی این خدا را در مغز ایجاد کرده است، من برای خدا این کار انجام میدم. این مسلماً که منطقی نیست. اگر کسی را اشباع کند این منطق در زندگانی، خیلی کوچک فکر میکنه. مگر فقط به کلمه خدا ما احترام بگذاریم که از دهان این مرد در میاد، تجلیلش کنیم، شایسته احترامش بدانیم، فقط به جهت این که کلمه خیلی بزرگ به دهانش میاره، خیلی بزرگ، بزرگتر از اون موضوع نداریم. برای خدا من این کار را میکنم. مثال یلان خواهم عرض کرد که خورده روشن‌تر بشه. یک دفعه این است که مردیست جهان دیده و جهان یافته، جهانشناس و جهان یاب، خداشناس و خدا یاب. این میگوید زندگی من انگیزه هایم خداست. خیلی فرق معامله هست. شاید بتوانیم بگوییم فاصله ما بین این دو ادعا واقعا بی‌نهایته. شوخی نه ها، نه ادبیات، نه شعر، واقعا بی‌نهایته. مثال در علم تا حدودی ماها سر و کار داریم باش، شما سر و کار دارید در دانش، این مثل خیلی روشن میشه. انسان میگوید که بله دیگه ما چه دو سه کلمه فهمیدیم، دانش خودش اقتضا میکند که ما عرشبت خدا را همیشه دریابیم و مطابق خواسته خدا رفتار کنیم. عالمم من، دانشمندم، میدانم و میبینم و بینایی دارم، بینش دارم. یک ادعا در مراحل ابتدای علم این طور است. یک شب در اون بالا بالاها چه انسان قوتور می شود در یک تحیر مقدسی، به هر طرف می نگرد، می بیند غیر از خدا نمی تونه در مخیلش و در درونش راه پیدا کند. اصلا او اگر بگوید انگیزه من خداست، غیر از اینه. چه با یک دانش محدود، با یک چیزهایی که سر خودش گرم کرده و برای خودش تسلیت میدهد و میبالد. یکی از بزرگان مغرب زمین که دربارش گفتن بزرگتر مغزیست که آلمان پرورانده است، میگوید ابتدای علم را به خدا نسبت دادن شوخیه، شوخ چشمیه، اما این که پایان علم خداست، این درسته. گوینده این شخص چند قرن است که مغز اروپا را در اختیار داره از نظر زیر پرده‌ای و ادعا در ظاهر 10-20 تا آمدند و بازی کردند، هنوز یخشون نگرفته. در مقابل مطالب عمیق این شخص هنوز نتونستن یه سیستمی برای بشریت مطرح کنن. این حرف مالوس. میگوید این که بگوییم ابتدای علم از خدا شروع می شود، این شوخ چشمیست، یه خود شوخی داره. اما این که پایان علم خداست، نهایت علم خداست، این درست است. این مطلب شبیه به این است که عرض کردم. انسان در زندگانی ابتدایی دم دستیش خدا خدا میگوید، ولی ما میدانیم که خدا خان تا خدا دان خیلی خیلی فرق دارد، که حیوان تا به انسان فرق دارد. اینا که ما میدونیم. که یکی هم در اون مراتب عالی واقعا قوتور شده است در هستی، قوتور شده است در خود و در جهان، اگر خدایی بیابد، خدای او غیر از اون خدای دم دستی است. گوچه گاه گاهیم لذتی میاره بهش، مثلا فرض کنید در حال نیایش به سر میبرد، حال بیماری دعا میکنه خوب میشه، خدا اونجا از لذت شارج میشه، از خدا گفتن، خدا گفتن موقته. این لطف خداییست که هر کس که واقعا از او طلب کند عنایت بفرماد. این خدا گفتنش نتیجه نداره، این یک لذت روانی زود گذریست. این خدایاب نیست و خدا جونیست. اگر بگوید انگیزه تحریک من و انگیزه حرکت من خداست، میخواد شوخی کنه. این میخواد کلاه سر خودش و به اون کس که این جمله را میگوید بگذارد. این مطلب که ایشون گفت که پایان علم خداست، اولش نه، اشتباه فرموده است. اولش هم خداست، آخرش هم خداست. دلیلش به چه دلیل؟ به چه دلیل آغاز علم از خداست، پایان علم هم خداست؟ به چه دلیل؟ به این دلیل. مقصودتون از علم چیه؟ بابا آب آورد. در کلاس اول برای کودک علم است. به همین سنخ اگر برید بالا بگید الکترون ها موج است، علم نیست. اگر بابا آب آورد علمه. این هم که یک این اکاسه جامد ناخودآگاه از خارج در مغز دانشمند است، علم نیست. هر روز علم شروع نشده، بریده است، گسیخته است. منتهاش مغز این ظریفتر، آزمایشگاه عالیتر در مقابلش هست. خواص شما میبینه، میگه این خواص خواص موجی، جرم نیست، موجیست. وسط فشار ماکسیموم شده، این ساخر آگره جرمه. یکی دیگه میگه نخیر، جرمه، جرمه. این جرمیت در دور بر به مینیموم موج میرسه. شد. اما اگر این مرد از جهان این پدیده را مثل آینه منعکس کرده، داره فقط نشون میده الکترون موج است، نخیر الکترون جرم است. حوزه مغناطیسی اتم ها اینطوریست. این بابا با آب آورد، پرویز به من سیب داد. از نظر این که زمینه در زمینه جهان یابی نیست، هیچ فرق نمی کنه. هیچ. چه فرق می کند که شما به بچه بگویید بچه بخوان شب تاریک رفت و آمد روز، و چه روزی چه وقت منفی روز، پادشاه ستارگان ابروز از افق سر برون نکرده هنوز. بچه میخوندیم ما کلاس اول و دوم، نمیدونم کدوم کلاس بود، یادم نمیاد، اما میخوندیم. این را در ذهن بچه منعکس کنید، به ذهن یک فیلسوف هم اینا منعکس کنید. پس بود دل جوهر و عالم عرض، صورت سایه دل کی بود دل را غرض. و اما در نیابد این را، چه فرق میکنه؟ علم نیست. آغاز علم از مجرد عکس برداری شروع نمی شود. عکس برداری هاییست، و شاید مغز یک انسان، حافظه یک انسان میلیون ها اطلاع داشته باشه. ما علم نمی دونیم این را. اگر چنین بود که ما به مغزهای الکترونیکی که سرسام آور دارن عملیات انجام میرفتن میکنن میرفتیم و پیشانی به خاک میساییدیم در مقابلش. پیشانی به خاک نمیساییم در مقابل مغز الکترونیکی. کتاب ها الان میلیون ها شد میلیارد ها کتاب در دست مردم است. یکیش رو رفتید ببوسید، جان ندارد، حیات ندارد، گرد میخورن اونجا تو تاخچه ها، گرد میخورن. دکور کشورها شده از این کتاب ها، دکور تمدن ماست. 3.5 میلیارد از بیماری میمیرن، میلیارد ها کتاب ها اونجا نسخه نسخه. این شما را خوب میکند، اون شما را خوب میکند، این بیماری شما علاجش اینه. اون علم نیست، علمون نیست. آغاز علم مجرد عکس برداری نیست، حفظ نیست. آغاز علم از موقعی است که، شروع علم از موقعی است که موقعیت خودتون را درک بکنید در این جهان. این میلیاردها معلومات هم نمیخواد. بعد از درک موقعیت که من جزئی از آهنگ هستی هستم که دارد نواخته میشود روی یک هدف اعلا، بابا آب آورد. آب وجود دارد. این آغاز علمیه. فقط معلوم شما هم همینه. آب دیدم، آب وجود دارد، آب میعان دارد، آب مرکب از اکسیژن و هیدروژنه. این موقع شروع علمه. و الا برید دریاهای زلال، عکس ماه و عکس کهکشان ها، عکس صحابی ها، کازا، همش افتاده اونجا. الان ستاره هایی را شاید دریاها دارن نشون میدن که هنوز اشبت که تلسکوپ های ما اصلا نشون ندادن. ما چه بیدانیم در این کیهان بزرگ چه بیگذرد. ملاحظه فرمودید من ماه را اینجا منعکس کنم دانشمند نشدم، ماه را ندانستم. صورتش افتاد اونجا. پس اگر ایشون خیال کرده است که آغاز دانش را به خدا نسبت دادن این است، این دانش نیست. حق دارید شما بگید، حق دارید، زیرا پیش از احراز زبیده و پیش از احراز این که چه جزئی از آهنگ هستی بر هستم هرچ را فرا بگیرم گسیخته است. گسیخته است چون گسیخته گسیخته است دانش نیست. چون دانش نیست غیر از شک و تردید و تحیرهای دم دستی نتیجه نخواهد داشت. باز مجبورم این جمله را عرض کنم برای دانشجویان عزیزمون. وقتی که مغز را فرسوده کرد خیال کردید دانش‌های گسیخته او را به جای خواهد رسون، نرساند، نتیجه نداد. چیکار میکنه؟ زود حالت منفی به خود میگیرد، عجز و ناتوانی از پایش در میآورد. دیگه شروع میکنه به چی؟ به جملات منفی بافانه شعرا، به جملات منفی بافان نویسندگان هنرمند. چه هنر را به واقعیت ترجیح میدهد؟ زیبا بشه قلم، واقعیت هرچی میخواد بشه بشه، بیفته تو شک و تردید. اگر در اینجا خودش ها کنار بکشه بگه من تنها به این حال افتادم، ای بی نداره، قیافه فیلسوفانه به خود میگیرد. بلا جهانم جهان تحیر است، جهان شک و تردید است. چیزان وقتی قیافش را میبینه از علم و دانشون همه سیر میشه. موقع درس خوندنش هست بچه، موقع این است که باید به درس بخونه. تو بیخبری آقا، آقا زاده عزیز، تو بیخبری، بیخبری کار تو نیست. هر بیخبری را نرسد بیخبری. حرف پیدا کردید برگوتو؟ شما به اونهایی که جا خالی کردن در عالم هستی چرا تبعیت میکنید؟ جا خالی کرده میگه من نمیتوانم، من ناتوانم. شما خداوند به شما قدرت داده، مسئول این قدرتید شما. ولی شما جوانا مسئول اون قدرتید که خدا به اون دادن قدرت، به اصطلاح ادبی از میکنم درست ایسا میبالد. ما شاء الله لا قوت الا بالله. این قدرت ها نمونه قدرت من است که به اینها دادم. تو هی بکوب. پنج حس را در کجا پالوده ای؟ روز رستاخیز بهش مخند گفت پنج حس را در کجا پالوده ای؟ این عقل را در کجا کوبیدی؟ من به شما 15 میلیارد رابطه ایلکتریکی اینجا داده بودم، شما کوچکارش کردی؟ بله من در فلان کتاب خوندم که دنیا همچه دنیا و یه جای درک نیست، معرفت نیست. اگر این جواب خواهد شد به شما، برید بخونید اون کتاب ها را. بعضی هم که برای شهرت طلبی خودشون حاضرند هر گونه مضر بر جهان بشریت را معرفی کنند. به 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 چه چی؟ چه خوب، چقدر عالی، چه قلم، چه هنر، چه عزت، فلان فلان. بله پس دانش هم آغازش از خداست، هم پایانش از خداست. شما موقعی که وارد دانش می شوید، اون دانشی که مستند به خداست، زندگی شما تازه میتوان گفت زندگی شروع شد. بله از اینجا به بعد زندگی شروع میشه. قبلیش بود، قبلیش زندگی نبود. دیشب اگر اون جمله که عرض کردم خاطر آیان باشه، در نظر داشته باشن، ماکسیموم و جای تراکم حوادث، یه خورده باد، یه خورده هوا، یه خورده اکسیژن، یه خورده آهن، این صد و خورده عناصر، بعضیاش در شما جمع شده، یه موجودی گذاشته اینجا در روی کره خاک، اسمش انسان گذاشتن. این زنده نیست، این واقعا زنده نیست. این زنده اگر این زنده باشه اونم دانش است. بابا آب آورد هم دانش میشه. اگر این زندگی اونم دانشش میشه. نه اون دانش است نه این زندگی است. لذا بحث این که آها انگیزه شما در زندگانی چیست؟ غلط است از این سوال از این کردن. چه سوالی شما میکنید؟ منطق ندارد این سوال. زندگی من نمیبینم تا که از من سوال بکنی آیا هدفی داری، انگیزه داری یا انگیزه نداری. بلایان این طوریه دیگه. یکی دو عواصر عالی، مواد عالی، مواد شیمیایی قشنگ جمع شده، یه دو چشم ابروی قشنگ تشکیل داده، در خیابان‌ها داره پرزه می‌زنه و اسمش رو گذاشته بر انسانم. تو قاموس انسان‌ها درباره منم فکر کنید. هر وقت صحبت کردید درباره انسان، منم یکی از اونها. این زندگی نیست که با درباره انگیزش صحبت کنیم. یه وقتی یه جایی عرض کردم به آیان دانشجوها، گفتم که متاسفانه این سوال را از من زیاد میکنن آقایان، جعفری فلسفه زندگی چیست؟ ای سوال میکنن. بعضی شما شروع کردیم تحقیق کردن که ببینیم این چطور شده است که از فلسفه زندگی داره سوال میکنه. دقت کرد دیدیم این آقا چیکار کرده؟ آورده روح بی نهایتش را در یه ابروی درشگاه های کرایهی، نه معشوقه حقیقی، چون معشوقه حقیقی باشه انسان نمیسوزه، در یه ابروی درشگاه های کرایهی به قول بازاک اوجاز نگیرا خلاصه کرده. اونم ابرو را درست به ایدنشون نداده، رفت هستی رفت رفت هستی رفتی تمام شده هستی دیگه. این صحابی ها، این کهکشان ها، این ماده، این انرژی، این نظم، این ترتیب، این عظمت، این فلان، این تا ابد بنشینید عظمت هست را بگید، تمام شد. اصلا جعفری نفهمیدیم هدف جهان هستی چیه؟ کدام هستی؟ کدام زندگی؟ این هستی و زندگی شما به خودتون معنا کردید، معطل نباشید. بخواید فلسفه بهش ببافید، از حماقت فلسفه ندارید. هر آن یک زندگی گسیخته فلسفه گسیخته، هر آن یک تیکه از زندگی، یک تیکه هم انگیزش، شما چی بخواید سوال کنید؟ این سوال منطقی نیست. یا اگر این دختر خانم یا آقا پسر بیاید جلو اب محراب عبادتش که آینه نامیده می شود، محرابی که عابد و معبود یکی می شود، بیاید و یه دو تا موی سفید از اینجا احساس کند که آویزان شده است، یا یه مختصر برآمدگی کبی، کازارها با 10 میلیون برابر نور خورشید لغمه، تمام شد هستی رد، تمام شد. چون یه دونه برآمدگی اینجا پیدا شد. چرا؟ معبود از دستش رفته. معبود که از دستش رفت زندگی نیست، زندگی که نیست جهان نیست. راستم میگه در اینجاش درست میگه، در اینجاش درست میگه که جهان برای من قابل تفسیر نیست، حق میگه. ریشش چیه؟ ریشش این است که زندگی برای شما تفسیر شده بود بر این که 580 سال زندگی تر و تازه و شکوفان، موها مشکی برق بزنه، چشمها فروغی داشته باشد، فروغ 22 ساله، و از آیدم همین خواهش کرده بودم من. هی صبح و شام با این آیده راز نیاز من این بود که ببادا روزی دوتا موی سیاه سفید از اینجا نشون بدهیم. ما آقا جایی میبریم قل شود که حیات را طوری بنا میکنیم که بعد اون وقت شما میکنیم بسر زدن. اینقدر انسان به خودش عبادت کنه، اینقدر انسان ساخته یه فکر خودش را بپرسته، این از خدا مسلمن اطلاع نخواهد داشت. خدا می داند این خدایی که ما برای خود جعل می کنیم، خدایی که اگر زدم به من باید زیبایی کلئوپاتر بدهد، بردم یوسف. اگر خوشم بیاد از عدالت باید عدالت علی را به من بده. ثروت قارون، جهانگیری اسکندر مقدونی، این خدا اگر یک اپسیلیون از این کم به من لطف کند، خدا مشکوک است، من میشود خدا وجود نداره. اصلش آقا دلیلتون چیه؟ چی گفت خدا وجود داره؟ قضیه از اینجا میخوره، قضیه ریشش از اینجاست. خدایی میاد یه جوری میسازه، بعد اون فیلسوف را ببین، اون ساده را، اونم میگه آقا خدا واقعا نمیشود از روی دلیل ثابت کرد. کدوم خدا میفرمود آقا جون؟ اون خدایی که من ساختم و تو ساختی شک درش نکن، یقینا همچه خدا وجود نداره. راحت کنید بشر را. اون خدایی که ما ساخته، تاجر ما ساخته برای شفتش، بازرگان ساخته برای شفته و چکش، دانشجو دانش آموز برای ساخته برای نمره های خوب، مریض می سازد برای خوب شدنش، اقویای عالم می سازد برای بدبخت کردن مردم به اسم حق و حقیقت و به اسم خدا. این خداها را می فرمایید چرا خسته می کنید اینقدر در کتابا خودتون را؟ این خدا به حق حقیقت قسم وجود ندارد. یک خدای نیست که انگیزه حرکت نمی شود که برای انسانها، یک خدای نیست که اینقدر شعر نمی خواست که، اینقدر استدلال نمی خواست که. به هر حال انگیزه حرکت انسان الهی خداست. خوب دقت بفرمایید، امشب بلکه انشاءالله این موضوع یه خود روشن بشه. انگیزه حرکت انسان الهی خداست، درست دقت فرمایید. الان اغلب در ذهن آیات و ذهن خود بنده سراپا بی تقصیر، الان در ذهن ما میدونی چه میگذره؟ یه خدایی که یه مقدارش سعدی گفته، یه مقدارش ابن سینا در اشارات گفته، یه مقدارش فلان کلمه اش که در قرآن وجود دارد، الله الله الله، این کلمات یه مفهومی تو ذهن ما ایجاد کرده. وقتی میگوییم زندگی انسان الهی انگیزش خداست، اون خدا، یه اشاره با دست میکنیم، اون خدا یعنی یه خدایی در گوشه از عرش نشسته است، تماشا میکند به این انسانها، میخندد که ببین چجور به جور هم دیگه انداخته میشد، پدرش به در آوردم فلان فلان شد، من به شما نگفتم بودم اینجور راه برید، نرفتید، حالا بذارید پدر هم میگه در آرید. یه همچی خدایی، یا یک خدای عرشبت که گوشگیر دور از هستی در ذهن ما استاد میشه، زندگی برای اون خدا، ادعا غلط، دلیل ندارد، سر تا پا این سخن غلط، غیر منطقی، پوچ، درست شد؟ ولی جوری میگویم بعضیا، بعضی گویم آقا ما رسیدیم به خدا، دقت کنید ها ببینید، ما رسیدیم به خدا و واقعا به دستورات دینمون عمل کردیم، آدم شدیم، رسیدیم به خدا، سپس چه؟ بعد چه؟ سوال رو ببینید، سپس چه برداشید ها؟ مثل که به شما من گفتم آیان تشبه باید اون طرف اتاق، برید اون اتاق، رفتید اتاق پر شد، بنبست، دیوار نمیذاره بگید آقا، خواهد گفت آقا ما رسیدیم به دیوار، دیگه فرماش دیگه داشتی، چیکار کنیم؟ بشکافیم ردشیم یا نه؟ یا همونجا ببانیم؟ این سوالات بچگانه نیست، برای همچی خدایی سوال وجود داره. برای خدایی که یک موجود شخصیست، اگر شبهای عجبت حساسی نبود، سوگواری نبود، یه دو سه تیکی بیگفتم که چه خداهایی این بشر بر خودش مطرح کرده، چقدر خنده آور. اون خدا رفتی رسیدی به اون خدا، خب سپس چه؟ در صورتی که ورود به عظمت خدا، ورود به بی نهایت، رسیدم ندارد، نرسیدم ندارد، اونجا ندارد، اینجا ندارد، تمام لحظات تو را قوتور می شوید در ابدیت، تمام لحظات انسان قوتور است در عظمت الهی و در دریای عظمت الهی. رسیدم چی چیه؟ مگر نقطه هندسیه 500 کیلومتر رفتیم رسیدیم؟ مگر خدا در یک بعد هندسی، در یک نقطه هندسی قرار گرفته است؟ آیا ما خداشناس نیستیم؟ ما خدایاب نیستیم؟ اگرم بگوییم زندگی ما برای خدا شوخی میکنیم، اگر هم بگوییم انگیزه ما خداست، یه مسائلی میجوییم که اصلا خودمون هم قبول نداریم اگر واقعا آنالیز و تحلیل کنیم. این که میگوید برو برس به خدا، یا ایت حد نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، یا انا لله و انا الیه راجعون و الیه الرجعا انا الى ربک منتهاها. اینها وقتی که این مسئله مطرح می‌فرمایید وارد بشوید به توحید واقعی، اون وقت خواهید دید زندگی شما چقدر شکوفا میشه و بدون آن و بدون استناد به انگیزه الهی چه ارز کنم زندگی قابل تفسیر نبوده است و نیست و نخواهد بود. بسه نخواهد بود، جواب ندادن، نه این که فلاسفه کار نکردن، نه این که متفکر نکوشیدن، خیلی کوشیدن، خیلی کار کردن، جواب نداره. جواب ندارد که بعد از این که 500 تا آب گوشت را خوردیم، 700-800 فت قماش را پاره کردیم، 2400 تا عمل جنسی انجام حساب کردیم، 2400 تاست، 2400 تا عمل جنسی انجام دادیم، سپس چه؟ جوابش اگر پیدا کردید؟ این سپس چه جواب ندارد روح قبول نخواهد کرد، چون روح نمونه بی نهایته. شما این نمونه بی نهایت را با چی تو آبگوش میخواید بخیسونید؟ ترید میخواید بکنید؟ این روح را از خودتون درارید برید تو آبگوش تریدش کنید؟ میخواید این روح را با غذای دو سیرگوش سیرش کنید؟ شما میخواید این روح را با آقای دنیا سیرش کنید که ناپلیون میخواد سیر بشه؟ میخواید این سیر کنید؟ سیر نخواهد شد. مثالی زدم در ماه مبارک، من خودم یادم است، نمیدونم آقایان که تشت داشتن یاد شده است یا نه، از دو پای مرغ گرفته اید یا دیده اید که یه نفر دو پای مرغ را بگیرد، این مرغ شروع میکند پر زدن، هی پر میزنه، بال میزنه، بال میزنه، پر میزنه. اگر برید تو مغز این مرغ، این پرنده خواهد گفت بی نهایت میپرم، جام میکنی نمیپری، پاهات گیره. وقتی پایت ها به پول گیر انداختی آقای عزیز، یا به دو چشم ابرو گیر انداختی، امکان نداره تو جام نکنی، جام میکنی. روح را گیر نیندازید آقایان، روح را اینقدر باهاش دستکاری نکنید، به قدری خوب راه میرود این روح، به قدری عالی برد از راهش های بره، پاهاش نگیری، پاهای روح را نگیریم، بعد هر چیزش میخواید دو دستی در اختیار شما خواهد گذاشت، پاجا میگیر میاندازیم. توجه فرمودید؟ دانش حرفه‌ای پای روح شما را نگیرد، سه چهار تا کلمه اصطلاحی، یه تیک کاغذ، نسب، من پسر فلان، نژاد ما به فلان جا منتهی میشود، این دو تا پای روح را از اینا درارید. تیران مرغ دیدی توز پای بند شهوت بدرای در نمیای آخی، میگویی من هم خورتو خورما قوتور میشوم و خدا را در میابم، ادعا را توجه کنید، این نخواهد شد. عجیب آقا بساری از کنه و انسان نمیشناسه ها، نمیشناسه پای بنده. مثال از کنم، یه تمر میشه تا برای جوانان خوب قابل ترک بازه باشه، پای بند تمر میشه، از دو ده متری نگاه میکنه میگه این تمر یه وقتی قیمت بروکش اینقدر بود، بعدن که چیز شد و اینها در تاریخ فلان یه بار دیگه از اینها چاپ کردن، این سریش 7 تا بود، اون بنفشه ایش خیلی کمیابه، اما این حیف بنفشه ای نیست ها، رنگش اینطور، خلاص بعد فهمیدم معمولی، دقیقه تمام شد. در صورت که اگر بیارید بدید دست یک آدم معمولی، شاید 5-6 سالم فکر کنه باز نفهمی که این چی چیست و چه قضیه شد. بند شده به چی؟ به یک تمر. اگر بهش بگویید آقا من شما چیه؟ میگوید من؟ والله مدتیست ما دیگه من به کار نیبریم، ما با کیلوگرم زر و کار داریم. نیست شما را به خدا؟ اگر بگویید آقا درباری اندیشتون درباری من بر من صحبت کنید. اندیشه یعنی چه؟ اینجوری میکنید؟ اندیمش را میگید؟ ما وقتی با قطار به اهواز میرفتیم تو راه دیفتیم خیلی جای باصفایی است اندیمش. اندیشه میشه اندیمش. اندیشه که اینجاست، تمری که از اون طرف دنیا آمده او را میشناسه. یه مثالیست که میخواستم این را عرض کنم. این زندگی ها قابل تفسیر نیست، پا بنده. در زندگی شما حرکت روح جوهرش. روح اگر از حرکت استاد دیگه پی فلسفه نروید خسته بشید. یه شهری یک روستایی میامد خانه شهری در هر سال یک ماه دو ماه آقا اونجا رحل اقامت میفکرد. بیچاره شهری غذا میاورد، سفره میاورد، رختخواب میاورد، همه کارش هم میکرد. 7-8-10 سال بدی منوال شهری از این روستایی پذیرایی کرد. خیلی آدم با انصاف، با شرافت، با شخصیت بود، مهمان نوازی ها کرد. 7-8-10 سال آقای روستایی شروع کرد که آقای خواجه شهری راستی یه روز تشبیارید اونجا به خدمتتون باشید. گفت والا من کار دارم، ایشالا یه وقتی بیایید، ما نهی ندارم. تکرار کرد، تکرار کرد، هی این دفع الوقت کرد. بله ایشالا سال آینده دیگه موقع بهار میاییم خدمت تو. اونم نشد. 2-3 سال، 4 سال آخرش گفت که تو را خدا آخه دیگه ما هم آرزو داریم، بچه ها را بردار بیار اونجا، ما یه ایلاقی خوبی داریم. آخه بچه ها یه درختی برن، سر درختی برن، چبری برن، فلان، آخه نمیشه که. گفت چشم. برداشت دستگاه را برداشت و اسبه ها را آوردند و اولاغ ها را آوردند و بار کردند. دافتادم 7-8-10 روز وقت رفتن روستایی حتی نگفته بود از فلان جا بیایید، راه ده فلان جاست. گفته بود تشبیارید، حتما تشبیارید، این حتما بزنید که برای اون راه میشه. قطعا خواهش میکنم شما را به خدا بیایید. رفت. بعد از 10 روز راه را گم کردن. 10 روز تو این بیابون ها، یه 10 روز دیگه اضافه بفرمایید میشه 20 روز. بعد از 20 روز یک 10 روز دیگه هم آقایان سرگردان به حد که میرسن میگفتن برنخه این کوچه از دور میبینید ها سه فرسق اون طرفیه. زن و بچه و فلان در این بیابان ها رسیدن. خب این آقا منزل حاجی فلان را بیشناسید رفیق ما را؟ گفتم بله اونجاست. بچه ها بیچارها در چه حال جست و خیز، حاجی خانم در چه حال، خودش در حاج آقا در چه حال، دارن میرن طرف اون خونه. روستایی در رازد و روستایی آبد گفت کیه؟ خندید و بنده هستم خدمتون رسیدم و فلان. جنابعالی کی باشید؟ گفت من نمیشناسید، من اون میزبان شمایم. در شهر تشمی آوردید، ما همیشه خدمت شما بودیم و من اینجور و فلان. یه خورده که با دقت نگاه کرد گفت من درست آقا را به جا نمیارم. آقا کی باشد؟ گفت یادتون هست سر سفره ای من می نشستی چه احترام ها به تو می کردم؟ چرا حتی یادت هست که غالبا وقتی میخواستی برگردی بده من برای تو هدیه ها میخریدم؟ گفت شما میگویید من یادم نمیاد. چیکار کنه؟ سرگردان و ویلان و یک ماه راه رفته و خسته و کوفته 4-5 شب اونجا دم در یه گوشه پیدا کرد با بچه هاش اونجا نشستن. بچه ها صبح میرفتن بیابون اینا بمجوری شسته بودن. شب پنجم یک باران حسابی، باران و طوفان و گردبادها بلند شد. آمد در رزت گفت آقای روستایی عزیز، من هیچ حقی به جدا شما ندارم، هیچ و تو هم من رو نمیشناسی. ای خواهش میکنم برای توشه آخرتت امشب برا جا بده اینجا. امشب یه همه امشب. آخه من بچه هم زیر باران و زیر گل و از بالا باران و طوفان و گرد ما یه همشب قیامتی هست خداوند انشاءالله در قیامت پاداش ما را بده. گفت جا نداریم. اون گوشه باغ یک اتاقکی هست، باغبان با اونجا میشیند، شب دستش تیر و کمان فقط پاسبانی گرگا میکنه که گرگ نیاد. گفت باشه اون تیر و کمانه بدید من جای همون باغبان برای شما پاسبانی میکنم، بچه ها به امشب جا بده، بچه ها نمیرن تلف نشن. گفت برو. تیر و کمانه داد دست آقای شهری بهمان، رفت و اون بچه ها را انداختن اونجا توی اون عجبت که دیواره نمیدم چجوری این بیچارا مثل ملخ روی هم میخوابیدن بلمشتر. اون یکی میگفت جا تا بردار و پا تا بردار و چیکار رو تا صبح. نصف شب آقای روستا آقای شهری بیچاره عجبت تیرزن چه پاسبان شده بود، اون شب نگاه کردید یه حیوانی از بالای تپه آمد بالا، کمان راست کرد و زد به حیوان. زد به حیوان، حیوان به خیال که گرگه دیگه، حیوان در غلطید و موقع غلطیدن یه باد باسده از او ساده شد. روستایی از خانه بیرون آمد، گرفت اینجای شهری را. کرخر من را کشته ای؟ من به تو گفتم گرگ بکش یا کرخر من را بکش. کره خر من کشته شده، پدرت را در میارم. گفت نه آقا، من گرگا زدم. شما برید دقت کنید، تمام اشکال گرگی درش آشکار بود، من زدم کشتم. گفت نه خیر، من کرخر خودم میشناسم. گفت شب است، شب تاریکه و چشم درست نمیبینه، نزدیکتش ببرید ببینید. نه اینی که منظرم گرگ کرخر نیست. این گفت و او گفت و این گفت. گفت اگر طوفان بشه، ها اگر 20 نوع باد باشه، من باد کرر خود خر خودم رو تشخیص میدم. چشتا واکن، طرف ده بشناس، تو کرر خر منو کشته ای، پدرت در میارم. گرفت اینجای شهری را، روستایی را. گفت ناکس، نصف شب در تاریکی نیمه شب در توی باران و باد و طوفان که این بادها میزنی همه اجسام صدا میکنه، هزاران صدا، باد کره خرت را میشناسی؟ منو نمیشناسی؟ ناکس. درجه فرمودید ما انسانها چه ارز کنم؟ از توی هزاران باد کرخره رو میشناسیم. دقیق فلسفه ها خواهیم گفت در همون موضوعی که پاهای ما را گرفته، روح ما را به جان کندن وادار کرده، رفته ایم فلسفه میبافیم. رفتیم چه؟ نگاه کنید. نه رفتیم چه میکنیم؟ آقا چه عاملیست زندگی مرا اینجور پوچ کرده است؟ این نظیر اینه که اون خواجه شهری بیچاره گرگ می جست، گرگش همون روستا بود، زیر دست گرگ واقعی جان می کن و اون گرگ واقعی تیر و کمانیم به دستش داده بود که گرگا را بزن. این وضع ما بشره. شما خیال کنید با این وضع ما خداشناس باشیم، زندگیمون را به خداوند نسبت بدهیم، چه ادعای بزرگ و چه دهانهای کوچک. خدایا، پروردگارا، بارالها، مهربان خدایا، ودود خدایا، روح ما را از این علایق ناچیز خودت نجات بده. پروردگارا اون نیروی الهی را بر روح ما عطا فرما که در این گذرگاه ابدیت راکت و جامد نشود. حرکت را توجه کنید، انگیزه الهی را ببینید، انگیزه الهی، الا فمن کان فینا بازلا مهجته و موتنا الى لقاء الله نفسه فلیرحل من فانی راحل مصبحا ان شاء الله. اگر کسی میخواهد خود را آماده دیدار خدا کرده است، من صبح حرکت خواهم کرد، با من حرکت کند. به کجا؟ به دشت نینوا. به کجا؟ از بارگاه الهی به بارگاه الهی. از کجا به کجا؟ شما خیال کنید حسین بن علی میرفت در کربلا خدا را پیدا کند؟ در دریای عظمت الهی غوطه میخورد، میخواست وطن خودش باشه مدینه، میخواست دشت نینوا باشه که شمشیرها آماده متلاشی کردنش شده بودن. ببینید اسمشو چه گذاشت؟ الا فمن کان فینا بازلا مهجته و موتنا الى لقاء الله نفسه فلیرحل بعدا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. تمام راه را تواریخ که نشان داده است، تواریخ معتبر با یک حال شکوفان، بدون کوچکتر ملالت، بدون کوچکتر نگرانی. خدایا در زندگانی ما را گرفتار نگرانی بفرما. در کار به این عظمت انسان نگران نباشه، در کار به این مهمی که سرنوشت تاریخی را مخاطب معین کنه. آرا ساکت با بچه ها میگفت، میخندید، دست بچه را میگرفت و خیلی آرام، خیلی ساکت. این 72 نفر چه 71 نفر چه 71 نفری. بل آقا وقتی که 2 روح 3 روح به هم اضافه میشه، 2 و 3 که نمیشه که. من اینا یه بار عرض کردم به بعضی از فضلا، این یه قوطی اگر یه قوطی دیگه بذارید روش میشه 2 قوطی، یکی دیگه اضافه کنید میشه 3 تا. هر موجود که در جهان سراغ دارید یکی به یکیش اضافه بشه، اضافه میشه، زیادتر میشه. غیر از روح انسانی هر چی اضافه بشود، واقعا اضافه بشود، وحدتش بیشتر میشه، وحدتش قوی تر میشه. 72 نفر نگو، 1 نفر بگو، 1 نفر بگو. اون 1 نفر کیست؟ روح تاریخ بشری. 1 نفر چون 72 نفر نداریم که. اگر 300,000 اردو با حسین ابن علی در این مسافرت شرکت میکرد، 1 نفر میشدن. چرا؟ چون شعاع اون رهبر خیلی شعاع بزرگیست، انگیزه اش خداست، انگیزه حرکت خداست، شعاع پهناور همه این افراد در زیر یک شعاع. کم 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 با اون شعاع متحد شدن. شعر نیست، واقعیت دارد. در حرکت های دست جمعی تاریخی سیاسی و عرشت تحولات اجتماعی خوب تاریخ به ما نشون میدهد که 100,001 نفر راه میافتادند. یک فرد ها خیال میکرد نیروی 100,000 توی یه فرده. از نظر جامعه شناسی داره دقت فرمود در حرکات دست جمعی. اون وقت کجا رسد، چه رسد؟ به جایی که مسئله خدا در کاره. صبح بود، بریر ابن خزیل حمدانی با یکی از 71 نفر شوخی کرد، شوخی کرد، خندید و فلان اینا. نظرم نیست کی بود، مسلم بود اون طرف یا نه. گفت بریر، ما هذه ساعت و باطل، این لحظات لحظات شوخی که نیست. بریر گفت که مرد ببینید، والله ما عرفنی قومی فی الباطل ابدا، طایفه من، آشنایان من مرا در باطل ندیدن. زندگی من همه جدی بوده است، اما نمیدونی این ساعت چه ساعتی است. ساعت پیروزی مطلق روح ماست. من ساعتی خوشتر و لذت بارتر از این دیگه سراغ ندارم. چرا نخندم؟ چرا خوشحال نباشم؟ من به هدف زندگی بروز رسیدم، من بروز اون چرا که میخواستم و شروع و آغاز گام گذاشتم به بی‌نهایت گام دارم میگذارم، چرا نخندم؟ چرا خوشحال نباشم؟ چرا لذت نبرم؟ در باری عابس این حرف است، عابس ابن ابی شبیب شاکری که یکی از شیوخ و بزرگان عرب بود. تواریخ واقعا داره، من مراجعه کردم، خیلی از تواریخ دست اول داره. میگوید این همجور به این 30,000 شمشیر کشیده شده براق نگاه میکرد، مثلا مثل این چیزها نگاه میکرد به دیوار، دید نمیشه لباسش کرد. اوریان آمد بیرون. اینها آقای یه مسائلیست زیاد تکرار شده از پدران ما تو اتاقها به عنوان روزه های حرفه‌ای. نمیفهمیم مزه این چیه، مزه کار عابس ابن ابی شبیب شاکری را ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. روح اینقدر عظمت بگیره که یک ذره شک و تردید در خود نداشته باشد و واقعا به آب بدونی که اختلال روانی پیدا کنه، به تمام معنا روان در حال خود، ولی انگیزه انگیزه خدا. ما این را در داستان نجدوا به خوبی میبینیم، شواهد زیادی در این باره میبینیم. انگیزه برای خدا، انگیزه حرکت مرد الهی برای خدا. شب این پسر زیلجوشن که این داستان زیر سر اوست و الا بیشد ابن زیاد قانعش کرد، به شکم بیفتاد، به شکم افتاد. این پسر زیلجوشن، شقیتر مرد تاریخ، که این داستان را تندش کرد و به اون وز رسون، شب بود از نزدیکی های چادرهای این لشگریاد ابدیت رد بیشد. نافع ابن هلال بجلی اونجا استاده بود، گفت ابا عبدالله این شبرس از نزدیکی داره رد میشه، اجازه بدید من با همین تیری که در دستانم همینجا بکشمش. ایشون هم برای بود به تیرانداز درجه یک در کوفه، نافع ابن هلال بجلی، گفت همین دم دستمه. و این شخص از زیر بنای داستان این حادثه خونی. منطق ما چی میگه آیا؟ منطق ما میگوید معطل نکن. منطق حرکت الهی میگوید قصاص قبل از جنایه نمیشود. این کسی است که حرکتش برای خداست. این مزه دیگری از زندگی فهمیده. نزن، جنگ شروع نشده است و با پیش دستی نمیتوانیم بکنیم، جنایتی رو نداده است، قیافه قیافه مبارزه 100% جنگی از نظر رسمی طرفین بر خود نگرفتن، رد شد رفت، چنان که علی ابن ابی طالب ابن ملجم را رد کرد و رفت. علی ابن ابی طالب نگاه می کرد، می دید ابن ملجم می رود، می گفت ارید و حیاته و یرید و قتلی، عزیر کم این خلیل کم مرادی، من زندگی این پسر مراد را میخواهم، این مرگ مرا میخواهد. اینها میتوانن قانون بسازن آقایان، اینها میتوانن به بشر راه نشان بدهن، چون راه را میشناسن. من به این چه بگم بگیرم بخوشمش؟ ابن ملجم، من چه بگم بش؟ قصاص قبل از جنایه. عین مکتب را میبینید؟ مکتب یکیست، شب عاشور عین همین قضیه درباره هلال بن نافع بجلی است. داستانیست. این است معنای حرکت الهی، این است معنای این که مرد وقتی که واقعا انگیزش انگیزه خدایی باشد در زندگانی، دیگر نه محدود فکر میکنه، نه محدود عرشبت که زندگیش را محدود میبینه، نه ناملائمات روحش را متلاشی می کند. هیچ. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.